أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث اختلاف حقوقی که بحث قضایی است، سه بخش مطرح هست. یه بخش مربوط به اختلاف در موجبات، در موجب خیار عین. بخش دوم اختلاف در مسقط خیار عین. و بخش سوم اختلاف در فسق و عدم فسق. بخش اول که اختلاف در موجب خیار عیب است، چهار تا مسئله دارد که مسئله اولا گذشت، وارد مسئله ثانیه شدیم. مسئله اولا این بود که اگر بایع و مشتری در معیب بودن کالا اختلاف دارد، مشتری میگوید که این کالا معیب بود و من خیار عیب دارم، بایع میگوید به این که معیب نبود و شما خیار عیب ندارید. گفتن فالقول و قول منکر مع الیمین، که تفصیل این مسئله اولا گذشت. اما مسئله ثانیه این است که یک وصفی در این کالا هست، اما در این که این وصف آیا عیب است و موجب خیار عیب یا عیب نیست اختلاف دارد. در مسئله اولا اختلاف در این بود که این کالا معیب است یا نه. چون این کالا تلف شد یا گم شد، راهی برای تحقیق نیست. اما در مسئله ثانیه کالا موجود است، وصف هم که الان دارا هست مشهود است، منتها در این که این وصف عیب این کالاست یا نه، که خیار عیب بیاورد یا نه، این مورد اختلاف است. و چون اهل خبره و کارشناس نیست، اینا با هم نزاع دارند. در مسئله اولا خود عین تلف شد یا گم شد، لذا راه برای تشخیص نیست. در مسئله ثانیه عین موجود است ولی کارشناس نیست تا تحقیق نظر بدهد که این عیب است یا نه. خب قبلا اشاره شد که عیب دارای دو تا عنصر محوری است. البته بحث عیب خواهد آمد که حقیقت عیب چیست، ولی اون چی که تاکنون در اسنای بحث بیان شد این است که در عیب دو عنصر محوری لازم است. یکی اینکه نقص در خلقت یا نقص در صنعت باشد، یک. دوم اینکه این نقص باعث نقصان قیمت باشد، این دو. اگر چیزی نقص در خلقت یا در صنعت نبود، یا اگر نقص بود ولی مایه نقصان قیمت نبود، خیار عیب نمی آورد. درباره مرغ‌های خسی این نقص در خلقت هست، ولی اگر افزایش قیمت نیاورد باعث کاهش قیمت نیست. در عبد خسی یعنی خواجه، اونم همینطور بود در سابق. بنابراین اگر چیزی نقص در خلقت یا نقص در صنعت باشد، یک، و مایه نقصان قیمت باشد، دو، این میشود عیب. خیار عیب را به همراه دارد. و اگر فاقد هر دو وصف یا فاقد عهد القیدین بود، دیگه عیب نیست، به خیار عیب نمی آورد. اگر چیزی نقص در خلقت بود یا نقص در صنعت بود ولی باعث نقصان قیمت نبود، عیب نیست، به خیار عیب نمی آورد. یا اگر چیزی نقصان قیمت داشت ولی نقصان در خلقت یا صنعت نیست، این عیب نمی آورد. این اتومبیل ها که رنگاشون فرق می کند، بعضی از اتومبیل هاستن که رنگ بهتری دارند، قیمت بهتری دارند. بعضی اتومبیل هستن که فاقد اون رنگ هم قیمت کمتری دارن. این نقصی در صنعت نیست ولی مایه نقصان قیمت است. در این گونه از موارد حق الرد هست ولی حق العرش نیست، یعنی خیار عیب نیست. اگر چون که قبلا ندیده باشد یا تبری نکرده باشد یا وصف نکرده باشد و مانند اون به فکر میکرد که یا قربنا بر این بود که اتومبیلی با رنگ بهتر به او تحویل بدن اما با رنگ غیر مرغوب تحویلش دادن، این حق و رد دارد ولی حق و عرش ندارد، یعنی خیار عیب نیست. خب پس معلوم شد که العیب ما هو، در عیب دو عنصر محوری ملحوظ است، یکی نقص در خلقت یا نقص در صنعت اولا که این نقص موجب نقصان قیمت باشد ثانیا، و اگر در این اختلاف کردن، یعنی نقص هست اما در این که عیب هست یا عیب نیست چون کارشناس نیست تا نظر کارشناسی بده اختلاف دارند. در اینجا هم مرحوم شیخ و بسیاری از فقهای دیگه فرمودن به که قول قول منکر عیب است معلیمی. این بحث باید در مسئله قضا هر روشن بشود که انسان که سوگند یاد میکند نسبت به فعل خودش و امثال این میتواند سوگند یاد کند، اما یه امری که مربوط به کارشناسی کارشناسان است این سوگند یاد بکند که چی؟ این سوگند یاد بکند که این عیب نیست، او که اهلش نیست. سوگند یاد بکند که این نقص نیست، این که اهلش نیست چون کارشناس نیست. و البته کارشناس نبود سوگندش یعنی چی؟ این باید که بحث قضا انشاءالله حل بشه. اگر همین وقتی ضرورت ایجاب کرد در اثنای همین بحث ها بازو خواهد شد بخواست خدا. خب در اینجا فرمودن فالقول قول المنکر است مع الیمین. پس معلوم شد که اختلاف بایع و مشتری در اینکه این شیء معیب است یا نه، نقص رو قبول دارن. چون نقص رو قبول دارن مشتری میتواند رد کند اما نمیتونه عرش بگیره. با اینکه مستلزم نقصان قیمت است، یعنی اتومبیلی که رنگش نامرغوب است قیمتش کمتر است ولی او نمیتواند عرش بگیرد، با اینکه موجب نقصان قیمت است. سرش آن است که در مسئله قبل گذشت. در مسئله قبل یک کالایی که قیمتش 10 ریال بود او 12 ریال خرید. خب حالا این افزایش قیمت یه قبل نیست، چرا نمیتونه عرش بگیره؟ در مسئله خیار قبل گذشت که اونجا بین قبول و نکول امر دائر است، بین قبول معل عرش اصلا مطرح نیست. چرا عرش مطرح نیست؟ چون عرش تعبد خاص به دستور مخصوصی است که در خیار عیب داده شده. در جریان قبل و امثال قبل با اینکه بایه یه ارزش افزوده گرفته، مشتری یه پول زائدی رو داده، اما حق و رد دارد ولی حق و عرش نداره. چرا حق و عرش نداره؟ برای اینکه این مالی که به عنوان عرش میخواد بگیرد باید از بایه عرش بگیرد. بایه عهده‌دار چنین چیزی نیست، برای اینکه زمان در اسلام منحصر در دو قسم است، یا زمان ید است یا زمان معاوضه. بایه کما تقدم مرارن در این گونه از موارد نه ضامن است به زمان ید نه ضامن است به زمان معاوضه. و یا سؤالش این است که اگه کسی بخواد به دیگری بدهکار باشد، اگر ضامن یه مالی باشد این بیش از دو سبب که ندارد، یا مالی رو از او وام گرفت قرض گرفته که قرض یه عقدی است ایجابی دارد قبولی دارد، چون مال رو از او قرض گرفته است ضامنه، یا معامله دیگر کرده اجاره داد یا مزارعه بود مساوات بود بی بود مانند اون، یک عینی را داده در قبالش، عینی را گرفته در قبال ثمن را ضامن است، یا منفعتی را گرفته در قبال اجرت را بدهکار است، یا فواید دیگر را برده در مقابل عوض را بدهکار است. در معاملات شخص ضامن است به زمان معاوضی. در قاعده من اتلف یا قاعده علالیت، اگه کسی مال دیگری را تلف کرده، مال کسی را غصب کرده، حق دیگری را از بین برده، ضامن است به زمان ید که علالیت ما اخذت حتی تعدی. خب اگر علالیت ما اخذت حتی تعدی زمان ید میاره، و اگر معاوضات زمان معاوضی میاره، در موارد قبل یا در مواردی که نقص قیمت هست ولی نقص خلقت نیست و عیب نیست، این شخص بایع ضامن چیه؟ مال کسی رو تلف کرده؟ نه. گران فروشی کرده؟ بله گران فروشی کرده. گران فروشی کرده یعنی چی؟ یعنی این کالایی که 10 ریال میارزید به 12 ریال فروخت. اون شخص فروشن خریدار میبیند مقبول شده، بسیار خوب، کالا رو پس میده، 12 ریال خودش میگیره. فروشنده ضامن است به زمان معاوضی که اون 12 ریال را گرفته، باید این کالا رو تحویل بده، تحویل داد. دیگه فروشنده عهده‌دار چیزی نیست. مسئله حرمت حکم تکلیفی جداست که آیا معصیت کرده نکرده، گران فروشی حرام است یا نه، حکم تکلیفی است، بحث جدایی دارد. اما الان بحث در حکم وضعی است. فروشنده ضامن چیست؟ در خرید و فروش فروشنده ضامن کالاست، باید کالا رو تحویل بده، تحویل داد. بله دیگه، بله، منتها اضافه گرفته. بله، ضامن کالاست، به کالا هم تحویل داده. بله، نقصان در قیمت است، نه نقصان در وزن یا نقصان در وصف سلامت. نه دیگه، قصد نقصان قیمت، این شخص کالا رو قیمت کرده، گفته که چقدر؟ گفت 12 ریال، اینم خرید. بله، کالا نقص در خلقت یا نقص در صنعت ندارد، نقص در قیمت دارد. یعنی این شخص 10 ریال را گفته 12 ریال. حالا گران فروشی معصیت است یا نه، حکم تکلیفی است و مسئله جداست. در این پیمان تجاری فروشنده ضامن کالاست و خریدار ضامن سمن. خریدار سمن را تحویل داد، فروشنده کالا را. بسیار خوب. بعد خریدار فهمید به این که مقبول شده، خب میاد رد میکنه، پس میدن دیگه. فرمایش محقق ثانی در جان مقاصد بود که فرمایش بسیار لطیفی بود، مرحوم شیخ هم پذیرفت که اگر یه وقتی فروشنده بخواهد یه چیزی رو به خریدار بده، این هبت مستقله. نه، اگر بیان با مصالحه جدید، با عقد جدید، اون نقصان رو با یه چیزی مصالحه کنن، اونم بحث جدایی دارد. وگرنه در مسئله گرانفروشی بایع ضامن است به زمان معاوضه، باید کالا رو تحویل بده داد. اگر کالا کم بود، اون جزء رو باید ترمیم بکنه. اگر کالا معیب بود، باید عرش بده. اما نه عیب است، نه نقص در وزن، نقص در قیمت دارد. نقص در قیمت معناش این است که گران فروخت، بسیار خوب، مشتری وقتی که فهمید گران فروخت، حق الرد دارد. لذا احدی در از فقها ها در خیار قبل فتوا به عرش ندادند، برای که دلیل ندارد. اما در مسئله عیب، خب نص خاص داریم، چه صحیحه دراره یا مرسله جمیل ابن درار و مانندان، اینا تصریح کرده مسئله عرش. پس بنابراین عرش گیری یه تعبد خاصی است در خصوص خیار عیب، در خیارهای دیگر جای برای عرش نیست. حالا اگر اختلاف کردن در این که این عیب هست یا نه، و منشأ این اختلاف هم اینکه چون کارشناس وجود ندارد، نقص در صنعت نیست، نقص در قیمت است. آیا این نقص در قیمت مستلزم عیب است یا نه؟ این کارشناسی میخواد. یا جایی که نقص در خلقت هست ولی مستلزم نقص در قیمت نیست، نظیر اون خروس خسیر یا عبد خواجه مانند اون، آیا این هم عیب است یا نه؟ چون کارشناس نیست اختلاف کردن. در این گونه از موارد گفتن مثل حکم مسئله اولا، حکمشون مثل حکم مسئله اولاست. در مسئله اولا فرمودن به این که منکر سوگند یاد میکنن. خب منکر که سوگند یاد کرد، این معنیش این است که من میدونم که این کالا معیب بود، اینجا برای سوگند هست. اما در مسئله نقص که آیا این نقصان قیمت با این نقصان صنعت یا خلقت عیب است یا نه، این سوگند یاد بکند که چی؟ سوگند یاد بکند که این عیب هست با اینکه کارشناس نیست. اون محور قسم را دستگاه قضا و بحث قضا باید خوب تحلیل کند. خب حالا ممکن است به مناسبتی اون هم مطرح بشه. بله اگر کارشناس باشه که به کارشناس مراجعه میکنند. فرض مسئله ثانیه اینه کارشناس نیست. فرض مسئله اولا این است که عین نیست، حالا یا تلف شد یا گم شد. چون عین وجود ندارد نمیتونن بررسی کنن که این عیب معیب است یا سالم. در مسئله ثانیه عین وجود دارد، نقص هم مشهود هست، اما نمیدونن این نقص عیب است یا عیب نیست، چون کارشناس نیست اختلاف کردن. حالا اختلاف کردن باید که مثلا مدعی باید بیانیه قام کند، منکر با سوگند. مدعی بیانیه یاد کند، بیانیه چه میگوید؟ بیانیه که کارشناس نیست، بیانیه از اصل نقص خبر میدهد. منکر سوگند یاد کند چی میخواد بگد؟ سوگند یاد کند که این نقص نیست، او که کارشناس نیست. انسان به فعل خودش سوگند یاد میکند، این درست است. به وصف موجودی در خارج سوگند یاد میکند، بگه من دیدم که این واجد این وصف بود یا فاقد این وصف بود، این درست است. اما یه وصف مشهودی است که طرفین او رو میبینن، منتها نمیدونن که این عیب است یا عیب نیست. در چنین صورتی بیانه چهار میتونه بکنن؟ نه دیگه، وقتی به خبره مراجعه کردن دیگه نوبت به بیانه نمیرسد، مسئله حل دیگه. وقتی به کارشناس مراجعه کردن، کارشناس به نظرداد ثابت میشود که چون نظر کارشناسی کارشناسان حجت دیگه، قول اهل خبره حجت است. حالا یکی یا دوتا بحث دیگه است و ثابت میشه محکمه قضا با اون قاضی به استناد اون حرفای اهل خبره نظر میده. غرض این است که سوگند یاد کردن در مواردی که کارشناسی لازم دارد یه بحث قضایی میطلبد، چه اینکه بیانه آوردن در جایی که باید کارشناس نظر بدهد بحث قضایی لازم دارد. این مطلب دیگه این که آیا مدعی بیانه اقامه کرد، در ظرف اقامه بیانه باز از منکر سوگند می‌طلبد؟ اگر او سوگند یاد کرد بازم قول او مقدم است؟ یا نه اگر مدعی بیانه اقامه کرد دیگه نوبت به منکر نمی‌رسد تا او سوگند یاد کند؟ اینم تو مسئله قضا روشن می‌شود که بیانه مقدمه بر حلف است. اگر مدعی بیانه اقامه کرد نوبت به سوگند مشتری ممکن نمیرسد. خب غرض این است که در اینجا فرمودن این مسئله ثانیه هم حکم مسئله اولا رو دارد، یعنی قول منکر است مع الیمین. این البته میمونه که آیا سوگند یاد کردن در مورد کارشناسی هم نافذ است یا نه. یعنی چی؟ مسئله ثالث این است که اگر اختلاف کردن در سبق و لحوق عیب، مسئله اولا این بود که در اصل وجود عیب اختلاف دارند. مسئله ثانیه این است که یک وصف خارجی مشهود است، مائس نقصان هست، ولی نمیدونن که این عیب است یا نه. مسئله ثالث آن است که یه عیب مشهودی هست، در این کالای عیبی هست. مشتری میگوید ظرف حدوث این عیب اون وقتی بود که در زمان و عهده شمای بایع بود. بایع میگوید ظرف حدوث این عیب اون وقتی بود که در ملک تلقی شما بود. بیان ذلک این است که عیب کالا در سه مقطع به عهده بایع است، در یک مقطع به عهده مشتری است. اگر این کالا قبل العقد معیب بشود که وقع العقد علی المعیب، در این مقطع به عهده بایع است. اگر بعد العقد و قبل القبض این کالا معیب بشود بر اساس کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، که این بایع عنایت های زیر پوشش این قاعده قرار گرفت، چون بعد العقد و قبل القبض است این به عهده بایع است، به منزله آن است که قبل العقد این کالا معیب شد. مقطع سوم اونجاست که بعد العقد است و بعد القبض است و فی زمن الخیار. اگر یه خیاری بود که مشتری خیار داشت و بایع خیار نداشت، به استناد قاعده کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، با تنزیلی که در اینجا صورت پذیرفت، در این مقطع سوم هم این کالا که عیب ناک شد به عهده بایع است. ولی اگر بعد از عقد است و بعد از قبض است و بعد از انقضای زمان خیار، اون وقتی که ملک مستقر مشتری شد، در دست مشتری عیب ناک شد، این به عهده خود مشتری است. خب پس عیب در سه مقطع به عهده بایع است، در یک مقطع به عهده مشتری. این کالا فعلا کالایی که خریده شده الان معیب است. مشتری میگوید این عیب مال قبل العقد است یا قبل القبض است یا قبل انقضای زمان خیار. بایع میگوید این عیب مال بعد از انقضای زمان خیار است، اون وقتی که ملک تلقی شما مشتری شد. در سبق و لحوق این اشکال دارند. اینجا هم نظر عده از فقها که منهم الشیخ رضوان الله تعالی علیهم این است که فالقول قول منکر تقدم مع الیمین، اون که میگوید این عیب قبلا نبود، یعنی قبل العقد نبود، قبل القبض نبود، قبل انقضای زمان خیار نبود، قول او مقدم است مع الیمین، زیرا اصل با اوست. و حالا یا اصل مربوط به عیب است یا اصل براءت، چون بایه میگوید من اون چرا که باید تحویل بدم تحویل دادم. مشتری ادعای امری حقی میکند که من بر عهده شما حق دارم. این که با مشتری حق و رد داشته باشد، این حق للمشتری است علل بایه. خب اصل براءت ذمه بایه است از چنین حقی که دیگری بر عهده او حقی داشته باشد. نظر مرحوم شیخ همان است که شبیه اون را سیدن استاد امام اشکال کرده بودند. اون اصاره فرمایش مرحوم شیخ این است که ما نمیتوانیم با اصل ثابت بکنیم که حق با مشتری است. چرا؟ حتی در اون صورتی که تاریخ عیب مشخص است و تاریخ عقد مشخص نیست، حتی در اون صورت هم ما نمی توانیم قول مشتری را مقدم بداریم. بیان ذلك این است که اگر حدوث عیب و زمان عقد هر دو مجهول تاریخ بودند، خب درست از هر دو سابقه عدم دارند، ولی یا در اثر اینکه استصحاب دلیل استصحاب شامل این حالت نمی شود، چون که مرحوم آخوند فرمودند، یا در اثر تعارض دو تا استصحاب ها باعث تساقط، این تعارض باعث تساقط این هاست که عده دیگر فرمودند. دو تا حادثه متبادل که یه وقتی این فرش آلوده بود، یه وقتی پاک شد، یه وقتی فرشی حلال بود، یه وقتی حرام شد، این دو تا حالت متضاد متبادل را که هر دو سابقه عدم دارن، چون سبق و لحوق اینها مشخص نیست، نمیشه استصحاب کرد. ولی اگر یکی معلوم التاریخ بود و دیگری مجهول التاریخ، درست است اون مجهول التاریخ را میشه استصحاب کرد، ولی نتیجه نمیدهد. بیان ذلك این است که اگر ما یقین داریم این عید در روز دهم ماه اتفاق افتاد و عقد را نمیدونیم قبل از روز دهم بود یا بعد از روز دهم، اگر عقد بعد از روز دهم اتفاق افتاده باشد، پس وقع العقد علی المعید مشتری خیار عیب دارد. ولی اگر بعد از روز دهم قبل اتفاق افتاده باشد، وقع العیب فی ملک المشتری و خیار عیب نیست. خب بعد العقد است، البته بعد العقد و بعد القبض و بعد انقضاء زمان خیال، یعنی بعد از مواضع سگانه. فرمایش مرحوم شیخ این است که اگر تاریخ عیب مشخص است که روز دهم ماه است، تاریخ عقد مشخص نیست، نمیتوان گفت به اینکه اصل عدم حدوث عقد است تا زمان عیب. می‌فرمان این استصحاب نتیجه نمیداد. چرا؟ چون شما گرچه میتوانید بگید اصل عدم وقوع عقد است تا زمان عیب، اما این اصل است، اماره نیست، لازم خود را حجت نمی کند و هرگز ثابت نمی کند که فوقع العیب علی المعقود، این ثابت نمی کند. برای اینکه شما سه امر می طلبید، یکی وقوع عقد، یکی وقوع عیب، یکی این که این عیب روی معقود علیه آمده، تا شما بگویید بایع بدهکار نیست. اگر عقد روی معیب آمده باشد، بایع بدهکار. اگر عیب روی معقود علیه آمده باشد، بایع بدهکار نیست. شما امر ثالث را با چه اثبات میکنید؟ یک جزءش رو با وجدان احراز کردید که تاریخ عیب روز دهم ماه، جزء دیگر را با اصل احراز کردید که عدم وقوع عقد است الی زمان العیب، اما فوقع العیب علی المعقود علیه که این اثر بخواد بار بشد اثر عقلی است و اصل مثبت این لازم نیست. این مشابه همون بود که سیدن استاد رضوان الله اشکال میکردن. اگر ما گفتیم موضوع مرکب از دو جزء است نه مقید، اینجا جا اشکال مرحوم شیخ نیست، چون که اشکال سیدن استاد هم وارد نبود. ولی اگر گفتیم موضوع مقید این است که فوقع العقد علی المعیب یا وقع العیب علی المعقود علیه که امر ثالث که ترتب باشد و تقید باشد معتبر است و این واسطه خفی نیست، با احراز این دو نکته بلحق با شیخ است، یعنی جا برای اصل نیست، اصل کار این انجام نمیدهد، زیرا اصل مثبت لوازم عقلی نیست. اینجا سه امر معتبر است، یکی عهد، یکی عیب، یکی وقوع عهده ما فی زمن الاخر، و این واسطه هم خفی نیست. پس اگر موضوع مقید بود نه مرکب، و این واسطه هم جلی بود نه خفی، بل حق به مرحوم شیخ است. ولی اگر موضوع مرکب بود نه مقید، یا بر فرض تقیید این واسطه خفی بود، بسیار خفی بود که به منزله عدم بود، با اینجا دیگه اشکال مرحوم شیخ وارد نیست. چرا تا روز شنبه که عقد واقع که روز شنبه که ظرف عیب است، ما یقین نداریم که عقد واقع شده. تاریخ عیب مشخص است که روز دهم ماه است، تاریخ عقد مشخص نیست. ما میگیم عقد که قبلا واقع نشد و بعد از روز دهم هم یقینا واقع شده است، اما تا روز دهم واقع نشده. چون تا روز دهم واقع نشده، فوقع العیب علی المعقود علی، پس مشتری باید خطر رو بپذیرد، باید بدهکار نیست. در جایی که عهد و طرفین معلوم باشد و دیگری مجهول، استصحاب اون معلوم جایز جاری نیست، ولی استصحاب مجهول و تاریخ جاری است. لکن اگر موضوع مرکب بود حکم مترتب است، اگر موضوع مقید بود چون اصل لوازم عقلی خود را ثابت نمی کند، اجرای اصل بی نتیجه است، مگر اینکه اون واسطه به قدر خفی باشد که در حکم عدم است. بنابراین چون این چنین است، مرحوم شیخ واسطه رو موضوع رو مقید می دونه، یک، واسطه رو هم جلیل می دونه، دو، فتواش رو این است که با اصل نمیشه کاری انجام داد با استصحاب. در اینجا فالقول و قول و منکر تقدم لأثارة البراءه، نه برای استصحاب. اونم همین طور است دیگر، بله دیگه، اصل عدم حدوث عیب است. این ثابت نمی کند فوق العقد علی المعیب که به سود مشتری باشد و علیه بایه. حالا چون فردا روز شهادت امام عسکری سلام الله علیه است، بحث روز شنبه منتقل میشه ان شاء الله. والحمد لله.